بعد میرد. البته دفاعی حقیقت به جای خودش باید دروغ همه باید رد کرد. ولی گاهی وقتا می افرادی هم که ایدن میکنن نظیر صاحب هر خصوص ایک چاک دروغ هم این بیاد ببنده از زبان این به اون دروغ میبندد، از زبان این به این دروغ میبنده. کاری ما بود اینها تورات خودشون را پر از این دروغ ها کردن و داستان ها از امت های گذشته که تورات به جوری نظر کرده قرآن به جور دیگر نقل کرده است. قرآن بلکه به جوری نقل کرده است که دروغ اینها را که به اصطلاح تحریف کردن در تورات آوردن نه در تورات اصلی در تورات تحریف شده روشن می کنند. در چیکار کردن؟ اینها برای این که قرآن را علیاذ بالله تکذیب بکنند آمده هم یه سلسله روایات به نام پیغمبر یا به نام ائمه یا به نام مثلا بعضی از صحابه پیغمبر آمدن روایاتی جور جعل کردن به نفع اون که در تورات آمده هست ولی جوری هم جعل کردن که کسی نفهمد این جور نیست. از جمله مثلا براتون عرض بکنم این خیلی شاید که عبرت آموز باشد. در داستان عمالقه که در همین بیت المقدس فعلی را اشغال کرده بودن و موسی اینها را دعوت میکرد میگفت اینها به زور اینجا را اشغال کردن بیه درمونده اینها در اونجا جمعاتی میکردن میگفتن یا موسی این فیها قوما جبارین به اینا لن ندخلها ابدا ما فیها ما دامو فیها فرهد انت و رب و کفقات لا اله و اونا قاعدی. قرآن آبروی اینها را برده. هرچی موسی گفت بابا یه خود غیرت داشته باشید، هنر داشته باشید، حقتون را از بیه بگیرید در اینجا. گفتن نخیر اون مردمی هستن دیو در ما اینجا نشستیم، تو و خدا دوتایی برید اینجا بجنگید، عمالقه را بیرون کنید. وقتی که عمالقه را بیرون کردید و کارها تموم شد بیا به ما خبر کن بگو بیا بریم اونجا وارد اونجا بشید. گفت گردم از زمزنی دو گردم من که من از جای خود نمی جنبم. موسا بعد آمد به اینها صحبت کرد این حرفایی همیشه به خدا توکل کنید، در راه خدا جهاد کنید، اگر در راه خدا جهاد بکنید خدا شما را یاری می کند، توکل داشته باشید. خب نشه می ده قضیه قضیه عملی بوده. گفتن عددا نمی بینید که می بینید در اینجا قرآن آبروی اینها را به این صورت برده است. اینها مردمی بودن تنما و میخواستن بدون اون که زحمتی کشیده باشن مفت بشنگشان آمده باشه. که مرداد اسود یا ابو ذر غفاری زهر مرداد به پیغمبر در جنگ بدر عرض کرد یا رسول الله ما اون حرف نمیزنیم که یهود به موسی گفتن که تو برو با خدا به جنگ وقتی که تصفیه کردی مانع را برداشتی ما را خبر کن. ما میگیم که تو هر چی که عمل بکنی همون به اطاعت میکنی، اگر عمل کنی خودتون به دریا بریزید به دریا بریزید. حالا اینها چیکار کردن؟ چیکار بکنن که تورات رو تأیید کنن و قرآن رو تکذیب بکنن ولی مسلمین هم نفهمن که اینها قرآن رو دارن تکذیب میکنن؟ آمدن داستانها برای عمالقه درست کردن، افسانه‌ها ساختن. گفتن این عمالقه که در بیت المقدس بودن میدونید اینا چی جور آدمایی بودن؟ میخواستن بگن اگر نجات ما نرفت به جنگ حق داشت، قرآن به خود داره اعتراض میکنه. ولی بسیاری از مسلمین نفهمیدن این مطلب را. میخواستن بگن قرآن علی عادل الله بی خود اعتراض کرده، جان جنگیدن نبود. گفتن آقا اونهای اون نژادی که در اونجا بودن از این نژادهای آدمای معمولی که نبودن که بشه با اونها جنگی. البته یه نگفتن آقا که بشه جنگی که مسلمین بفهمن. آمدن گفتن آقا یک مردمی اونجا بودن، اینها از اولاد زنی بودن به نام عناف. این عناف یک زنی بود که دستی که نشست ده جریب در ده جریب رو میگرد. پسری داشت به نام عود که وقتی موسی با اون عصاش آمد پری اوج ایستاد، موسی 40 ذرا قدش بود، 40 ذرا قد عصاش بود، 40 ذرا از زمین جستن کرد تا ده عصای موسی خود به قوزت پای اوج دورا. اینها یک جمعی از اینها آمده بودن در بیابان بیت المقدس. موسی چهار تا جایی عده جاسوس فرستاده بود به این که برن خبر بگیرن، که خبر بیارن که اینها چه میکنن. آدم هایی که قدشون چند فرسخ بود، حتی ماهی را از دریا میگرفتن، مقابل خورشید میگرفتن، کباب میکردن، میخوردن، تو سهرا اونجوری را میرفتن. یه وقت اونا نگاه کرد، یکی از اونا نگاه کرد که روی زنی یک چیزه داره میجنبه یه باشه، که این همون آدم های موسا بودن. یه چند تا از اینا رو گرفت تو آستینش نیست، بعد آمد پیش پادشاه هاش که گفت اونجا خب اینا رو بگیر، اینا آمدن میخوان اینجا رو از ما بگیر. اگر واقعا در بیت المقدس یک همچین نژادی بوده پس موسی به خود گفت برید اونجا رو بگیرید، هم با اونا بود که میگفتن کار ما نیست، تو به خدا برید اینا رو برید بیرون کنید تا ما بعد بیارید. اینا که آدم معمولی نبودن، اینها برای این که انتقاد قرآن را از قوم یهود زیرکانه رد کرده باشند، آمدن این داستانها را جعل کردن و در زبان خود مسلمین انداختن. بعد خود مسلمین میشستن داستان اوجد مغناق میآمدن میگفتن، از اهمیت عمالقا میگفتن، قرآن و قضیه اینجور باشه پس قرآن چی داره میگه اینها. در داستان داوود هم قضیه از این قرار بود. این داستان عاشق شد، داستان مرغ و عاشق شدن عرض می کنم داوود به زن اوریا بود و بعد به کشتن دادن داوود اوریا را، و حتی اونه بسرش هم گفتن، یعنی گفتن هنوز اوریا کشتن شده بود که داوود علیه بالله زن اوریا را آورد به خانه خودش و به او زنا کرد. زنا کرد بعد از مدتی به خیال که کار گذاشته از چیز، بعد اون زنه بهش اطلاع داد که من حامله شدم. تکلیف چیز وقتی که داوود دید این زنه ازش حامله شده، فردا متولد میشه و مشتش باز میشه، اون وقت بود که دستو داد خسته میشه. قرآن داستان داوود را به این نظامت و نظافت نقل کرده، این تورات تاریخی این داستان را به این کساخت نقل کرده. بعد آمدن این روایات مجعول را به زبان خود مسلمین هم انداختن. ارزش ائمه اینجا پیدا می شود. امام رضا که میگه دروغ اینا رو روشن میکنه، دروغ چرندا چیه؟ این مزخرفا چیه؟ این نسبتها چیه؟ به پیغمبر خدا میگی در کجای قرآن که این مطلبی آمده است؟ قرآن که قضیه را بیش از این نقل نمی کند که افرادی آمدن و بعدم در مورد قضاوت همین مقدار میگوید که داوود وقتی که سخن مدعی را شنید فورا حکم خودش را هم گفت، بعدم یه دفعه متوجه شد اشتباه کرده، بعدم استفاده کرد. قضیه از این قرار بوده صحبت زن مطرح بود. این یه جنبه یه قضیه. پس دو جنبه قضیه دارد. آیا اینها فرشته بودند یا این که اینها انسان بودند؟ اگر انسان بودند خب قضیه واقعی بوده، پس بنابراین خدا هم که فرستاد، اصلا اون انسان هم که آمدن نه آمده بودن اونا برای این که به اصطلاح داوود را متنبه کنن، واقعا برای اونهای داستان پیش آمده بود. ولی وقتی که این داستان رخ داد و اون سرعت قضاوت را داوود کرد، خودش یه دفعه متوجه شد. بنابراین پس اینجا از یک وسیله غیر جایز، از یک امر دروغ استفاده نشدن. و اما اگر اونهایی که آمدن ملک باشن و برای تنبه داوود آمده باشن، اینجاست که این سوال مطرح می شود که اون ملک ها چگونه آمدن یه صحنه ساختگی درست کردن
برای بیداری داوود و سوالی که این برادر ما کرد از ما در واقع این جلد بود که اینها چطور دو تا فرشته آمدن یک صحنه ساختگی خلق کردن، البته هدفشون تنبه داوود بود، هدفشون مقدس بود، ولی داستانی که گفتن داستان مدعون. اینجا من همون مطلبی را عرض می کنم که علامه طباطبایی در تفسیر عزیزان فرمودند، اگرچه بیانی که ایشان کردند چون بیان در یک سطح بالایی هست شاید نتوانم در این جلسه بیان بکنم. ایشان می گن اولا که قضیه مکلم نیست که اونها فرشته بودند، به فرض این که فرشته باشند ایشان می گن که اون تمثل فرشتگان بوده است و تمثل فرشته غیر از این است که در عالم مادی و عالم تکوینی بیان افرادی که براشون جایز نیست. ببینید این مثلا رو از این ایدئولوژی میتونم براتون بیان کنم. ایشان میفرمایند که این مسئله که یه چیزی راست است یا دروغ است و ما وظیفه داریم راست بگوییم و دروغ نگوییم، مربوط به این است که در عالم مادی و عینی اگر دو موجود می آمدند در مقابل داوود و سخنشون می گفتند و دروغ می گفتند، این داخل در این مادی است. ولی مسئله تمثل مسئله دیگری، مسئله تمثل یعنی حقیقتی به صورت دیگر ظهور پیدا می کند، نظیر این مثال مال ایشان است، نظیر رؤیای صادقه است. رؤیای صادقه، در رؤیای صادقه اونجا که با این که تمثل است صدق و کذب به این معنا راه ندارد. مثلا که پیغمبر اکرم در عالم رویا این مثال را من ذکر می کنم، پیغمبر اکرم در عالم رویا مشاهده می کند گروهی میمون از منبر او بالا می روند و پایین می روند و امت او در پای منبر نشستند و در حالی که روی امت به منبر است به قنقرا یعنی عقب عقب از منبر دور می شود، از خواب بیدار می شود، محزون حس می کند که این نشانه یک ضربه است به عالم اسلام. جبرائیل در آیه پیغمبر تفسیر می کند این رؤیا را و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس و شجرة الملعونة في القرآن و نخوفهم و ما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. که این رؤيا تعبیر دارد، تعبیرش این است بعد از تو بنی امیه بر امت تو مسلط می شوند و بر همین منبر تو خواهند نشست و در حالی که ظاهر اسلام رو رعایت میکنن و با نام اسلام سخن میگوین و روی مردم هم به سوی اسلام هست، ولی عملا مردم را از اسلام دور میکنن. حالا این خوابی که خدا به پیغمبر نماینده، این خواب دروغ یا را اگر ما بخواهم بگیم نه، خواب وقتی انسان میبینه خواب راست اینه، به همون شکلی که دیده به همون شکل هم ظاهر بشه، خب اون شکل که ظاهر نشد یعنی واقعا میمونی که یه را بید منبر پیغمبر، واقعا حضور به چفر نیفتاد که مردم پای منبر پیغمبر نشسته باشن، عملا اینجوری برن دور. ولی در این حال این خواب راسته، چون این صورتی از یک حقیقت هست. میمون ها تمثل بنی امیه هستند و مردم نشسته قهقرا دارن میرون، یعنی دور، یعنی حفظ صورت اسلام و دور و از بین رفتن معنا و حقیقت اسلام تصرف کرد. ملائکه اگر متمثل میشوند برای یک پیغمبر، یعنی در تمثلشون حقیقتی را اون حقیقتی به این صورت متمثل می شود، یعنی اونجا مسئله راست و دروغ به این شکل مطرح نیست.
راست و دروغ تمثل فرشتگان بر پیغمبر این بیان بیان ایشان است. راست و دروغ تمثل فرشتگان بر پیغمبر
به این است که با یک حقیقتی منطبق باشد که با حقیقتی هم منطبق بود،
نه این که به هم صورتی که متمثل شده باید در عالم عینی واقع شده باشد. همین جوری که در رویای صادق لازم نیست که به صورتی که متمثل شده در عالم عینی واقع شود، اونجا هم همین طور است. بنابراین جوابی که به این فرق و به اصل فرقش هم قضیه نیست که حتما اونها فرشته بودند، به فرض این که اینها فرشته باشند، جواب این سؤال که چگونه برای یک حقیقت از یک وسیله این چنین استفاده شده است، جوابی که علامه طباطبایی داده اند جواب همین است و از نظر من هم جواب درست است. گویی که نمیدونم توانستم مطلب رو اونچنان که باید توضیح بدهم یا نتوانستم توضیح بدهم. سوال دیگر بیشتر وقت ما نمیدونم چجوری است که دیگه سوالها گذشت و خیلی بیش از حد درباره موضوع داوود من وقت کلام دارم. سوال دیگر سوالی بود که من خودم این سوال را یک مقدار توسعه میدهم. خود سوال این بود که بعضی از آقایان سوال کردند که اگر در اسلام جایز نیست از وسیله های نامشروع و فاسد برای هدف مشروع استفاده بشود، چرا پیغمبر اجازه میداد که مسلمین به قافله کفار قریش وقتی که محمد برود به مدینه، پیغمبر اجازه داد که برمن این قافله و قافله رو بگیرم و کارای قافله رو تصاحب کنم؟ که اون کاری ها حتی این تحجیل زشت و رانزنی رو کردن، چرا پیغمبر اجازه داد؟ خب پس غیر از این بود که این برای هدف مقدسی. من این سوال را توسعه میدهم،
میگم خود جهاد هم ممکنه کسی که گوید از همین قبیل است، چون جهاد هم یعنی در نهایت امر کشتن انسانها. خب کشتن انسانها بی حد ذاته که کار درستی نیست،
کاری که بی حد ذاته درست نیست، پس چرا اسلام جهاد را اجازه میدهد؟
میگید برای هدفی بالاتر، برای هدفی مقدستر. فقط خود اجازه جهاد در اسلام اجازه دادن این است که از وسائل نامشروع برای هدف مشروع استفاده شد.
مثالهای دیگر هم در این زمینه داریم، مگر خودمون نمیگوییم، مگر فقه ما نمیگوید که دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز است؟ این جمله مال سعدی است، ولی فقه هم این مطلب را اجازه میدهد. فقه هم میگوید اگر در یک جایی یک دروغی به مصلحت اجتماع بود، این دروغ به مصلحت اجتماع گفته میشود. به این معنا اگر در یک جایی امر داره است، مثلا میان یک راست گفتن و نفس محترم یک شخص مؤمن بیگناهی را بکشتن دادن و یا دروغ گفتن و یک بیگناهی را نجات دادن، در اینجا میگویند دروغ بگو و بیگناه را نجات بده. توی همون دروغ مصلحت میده. این مجرد دینه که از وسیله نامشروع ما برای از هدف مشروع استفاده میشه.
جواب
این است در بعضی از موارد حتی وسیله نامشروع هم نیست.
این مطلب را در مورد جهاد و مال و ثروت قضیه از این قرار است.
این اشتباه است که ما خیال بکنیم همینقدر که انسان
بیولوژیکی به اصطلاح شد، این دیگه جانش محترم، مالش محترم، ولی از نظر انسان به ما و انسان در هر شرایطی بود. یه طرز فکر فرنگی ها میگن آقا انسان ها یعنی نوع آدم، یعنی انسان زیست‌شناسی، انسان بیولوژی، انسانی که علم بیولوژی اون رو انسان میداند. البته انسانی که علم بیولوژی اون رو انسان میداند یعنی این که از کنه چشمات این دو چشمایی بوده، یه سر داشته باشه، دو گوش داشته باشه، دو دست اینجوری هم داشته باشه، ناخنهاش هم پنج باشد، مستقیم و قامن باشه، روی دو پا را برود، با همین علاقی دیگه انسان بیولوژیست دیگه، دیگه فرقه می کنه. از نظر زیست‌شناسی و بیولوژی معاویه یه انسان است، ابوذر هم یک انسان است. دیگه از نظر بیولوژی دیگه فرق نمی کنه. یعنی اینجوری که مثلا بگیم گروه خون ابوذر بر گروه خون معاویه از نظر بیولوژی مثلا ترجیح دارد، دلیل این که ما نمی‌دونیم. از نظر بیولوژی موسی سنبه و لومنبا این دو تا سه انسانی هستن در یک هست، ولی در باب انسان سخن در انسان زیست شناسی نیست، سخن در انسانی است با معیارهای انسانیت. یه انسان ضد انسان از آب در میاد، موسی چونه انسان ضد انسان است، معاویه انسان ضد انسان است، شبر بن جوشن انسان ضد انسان است. یعنی ضد انسانیت ها در اونجا ملاک انسانیت ها. انسانیت این نیست که دندوناش به این شکل باشه، انسانیت یعنی شرافت، فضیلت، حقوا، عدالت، آزادی خواهی، آزاد منشی، حلم، بردباری، این ها که معیارهای انسانی ما نیست بگه معیارهای انسانی. انسان، انسان بیولوژی، انسان دلقوه اجتماعی، نه انسان دلفعل اجتماعی. اگر انسان قیام بکند بر ضد انسانیت، اون انسانی که بر ضد آزادی قیام کرده، بر ضد توحید قیام کرده، بر ضد عدالت قیام کرده، بر ضد همه خوبی ها قیام کرده، بر ضد راستی قیام کرده، بر ضد درستی قیام کرده، این انسان احترام نداره از اصطلاح، خونش هم احترام نداره، مالش هم احترام نداره. نه این که این خونش احترام داره و مالش هم احترام داره و از بین بردن خون او و مال او یک کار زشت نیست، ولی ما برای هدف مقدس انجام بده از زشت نیست، مسئله دفاع. قاتل را قصاص کردن نه این است به معنی اینه که ما یک کار زشتی را مرتکب میشیم، معلعصف کار زشتی را مرتکب میشیم به خاطر یک مصلحت عالی تر. نه، اگر انسانی رسید به حدی که انسانهای دیگر را بدون تقصیر کشت، یعنی حرمت خودش را دیگر از بین برد،